بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث تلف العین او سیرورته چتالف. بحث ما در مسکتات رد، یعنی در خیار عیب چه چیزهایی مسکت رد. عرش میمونه لکن حق رد دیگه از بین میره. سومین مسکت تلف عینه یا تلف حکمی عینه. یه وقت تلف حقیقیه از بین رفته، شما یک جنسی رو خریدید، یک میوه رو خریده اید، بعد آوردید همه میوه رو خورده اید، استفاده کرده اید، ثم کشفت که این میوه ها یه مقدار عیب داشتن، در هر حال تلف شده. یا تلف حکمی، شما یک وسیله رو خریده اید بعد فروخته اید به دیگری، سمن کشفت که این وسیله معیوب بوده، این میشه تلف حکمی، چون دیگه در دست شما نیست بتوانید برگردونید. این بحث. اما این که دلیل مسکتیت تلف چیست؟ آیا میتوان به مرسله زمیل استناد کرد؟ چه در مرسله زمیل اومده این مطلب چه فاین کان الثوب قائما بعینه، اینجا دیگه از بین رفته، لباس اگر به حال خود میماند میتوانستی رد کنی، الان چه به حال خود نمانده، این به حال خود نمانده، هم به شکل سالبه به انتفاع محموله، هم به شکل سالبه به انتفاع موضوعه. لباس بماند تغییر کند، مثل اینکه پارچه رو بریدن، یا نه پارچه اصلا سوخته از بین رفته، در هر دو حال پارچه در حال خود نمانده. چه در حال خود نمانده، بریده شده در حال خود نمانده، چه از بین رفته در حال خود نمانده. پس یکی در اون حدیث مرسله زمین بقاء العین به نفسها در تلف دیگه نیست، پس نمیتونی برگردونی، فسخ کنی، فقط باید عرش بگیری. این در تلف استدلال درستیه. اما در اون چت تلف ها چجور ما استدلال کنیم، مثل اجاره داده ای، فروخته ای، یا برده ای رو آزاد کرده ای؟ خب خود برده هنوز تغییر نیافته، چه خود این کالا هنوز تغییر نیافته. مرحوم شیخ میخواد بگه چه اینجا کالا تغییر یافته، خود در عرف به این چه بقاء العین به نفسهی شامل مالک هم میشه، یعنی چون مالکش عوض شده کالا عوض شده انگار. البته این استدلال درستی نیست. در این حال مرحوم شیخ به این نحو استدلال میکنه، میگه در ملک خود این مشتری باقی بماند، میشه گفت این عین باقی مانده، یعنی انگار از این احادیث اینطوری فهمیده چه این بقاء العین به نفسهی سوا اون خود عین عوض بشه تغییر بیابد، چه بهش میگفتیم تصرف مغیر، یا نه خود عین عوض نشه لاچن مالکش عوض بشه، اینم خود عین در حال اولیش باقی نمانده. حالت اولیه باقی موندن یعنی هم مالکش همین مشتری باشه و هم مبی هیچ تغییری نیافته باشد. خب اگر این باشد میتونیم به این حدیث استناد کنیم و بگیم که اگر چت تلف هم اتفاق افتاد، حوادثی چت تلف مثل فروخت اجاره داد، دیگه نمیتونه به خاطر عیب رد کنه، فقط عرش میمونه. اما مهم این مرسله نیست، مهم اون اجماعه. به همین خاطر مرحوم شیخ اینجا بعد از ظهور الاجماع اصطلاحشو می آورد. میدونید که فقهای مثل شیخ در کلماتشون دقت دارن. یه وقت در بعضی جاها میگه یدل قبل الاجماع این روایت، یه وقت میگه نه بعد از ظهور الاجماع این روایت. یعنی اجماع اینجا محور اصلی استدلاله، به همین خاطر بعد از ظهور الاجماع این مرسله رو ما استدلال میکنیم. به همین خاطر اگر خدشه‌ای هم به مرسله هم داشتید، اون اجماع سر جای خودشه، این اجماع مدرکی نیست. نمیخواییم بگیم این اجماع از این روایت اومده، اجماع مهمتر از این مرسله هست. در هر حال ایشون اینطوری بیان میکنه و بعد یه نکته ای را هم اینجا تذکر میده که مرحوم شهید اول در دروس اومده انعتاق رو مسکت مستقل حساب کرده. ما انعتاق رو چت تلف حساب کردیم، گفتیم انعتاق بعضی وقتا شما یه چیزی که میخرید، برده ای که میخرید، اون برده خود به خود آزاد میشه. یه وقت شما آزاد میکنید، اونو میگن اتک، مشتری برده ای خریده بعد آزاد کرد. یه وقت نه، برده خود به خود با خریدن این مشتری آزاد میشه، اونم در مشتری های خاص اتفاق میفته. مثلا کسی پدرش رو بخره، کسی فرزندش رو بخره، عمودین نمیتونن نسبت به هم مالک بشن، به همین خاطر خود به خود با خریدن آزاد میشه، به اینو میگن انعتاق. ایشون اومده گفته یکی از مسکتات خیار عیب، مسکت رد، البته عرش میتونی بگیری، مسکت رد که این است که شما برده ای رو، کنیزی رو بخرید که خود به خود منعتق میشه. اینجا اگر این معیوبم باشه نمیتونی برگردونی، اون آزاد شده، عرش میگیری. اما ما اینو به مسکت تلف داخل کردیم، گفتیم التلف و چت تلف، اینا هر دو یک جا مسکتن، انعتاق هم چت تلف، دیگه از دستت خارج شد دیگه. اما شهید اول گفته نه، این خودش مسکت مستقلیه. شیخ به این اعتراض میکنه، میگه ما دلیلی نداریم آخه به عنوان مسکت مستقل اینا حساب کنیم، اینو یا باید برگردونیم به اون تصرف احدث حدثن برگردونیم، یا برگردونیم به این بحث تلف یا بحث تغییر. خلاصه اون معیارهایی که در روایات برای اسقاط رد اومده اینا هستن دیگه، یا تصرف است احدث شیئنه، یا تغییر امکان صوبو قائما به نفسهیه، اینها هستن، ما باید به اینها برگردونیم. وقتی به اینها نمیتونیم برگردونیم، انعتاق نمیتونه مستقلن یک مسکت حساب بشه، چون دلیل نداریم. این یه نکته. بعضی ها خواستن ما اینو برگردوندیم به تلف، گفتیم اینم یه نوع تلف حکمیه، مثل فروختنه، مثل آزاد کردن، این اتاق هم اینطوریه. اما بعد یه امکان ارجاعی مطرح میکنه، میگه ممکنه برگردونیم به تصرف، اون تصرف مغیر، از این بابت این مسکته. چرا تصرف مغیر؟ مگر این اتاق تصرف مغیره؟ مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌اش تبیینی داره، در اون تبیین میگه ببینید بعضی اقدامات ما اقدامات رفعیه، بعضی اقدامات اقدامات دفعیه، از باب دفعه. یه وقت شما یه چیزی رو میخرید بعد در اون تغییر میدهید، این میشه رفع، از حالت اولیش رفع میکنه. یه وقت نه، طوری قرار میدهید که اون به اون حالت نیاد، به اون حالت اولیش به شما منتقل نشه. وقتی طرف اقدام میکنه به خریدن پدرش، خودش میدونه اقدام آگاهانه به طریق به خرید پدرش یعنی آزاد شدن پدرش، میگه خب این اقدام آگاهانه یه نوع تصرفه، یه نوع تصرفه، ولو تصرفی که از باب دفعه، نه تصرفی که از باب رفعه. یه وقت شما تصرف میکنید بعد از اینکه به شما منتقل شد، یه وقت نمیذارید اصلا به شما منتقل بشه، خود به خود آزاد میشین، هم یه نوع تصرفه. اگر ما تصرف رو مسکت بدونیم، اینم تصرفی است که مسکت شده. در هر حال تبیینش اینه. مرحوم شیخ میگه چه نه، نباید به تصرف برگردونیم. ظاهر فرمایش شیخ اینه که انگار انعطاق تصرف اختیاری نیست، اون تصرفی مسکته چه اختیاری باشه، اینجا انعطاق چه اختیاری نیست، خود به خوده. با اینکه اگر تبیین درست باشه، اونا نمیخوان انعطاق رو تصرف بدونن، اون اقدام به این نحو بی رو میخوان تصرف بدونن. در هر حال زیاد چون مبتلا به نیست، زیادم ادامه دادن فایده ای نداره. بعد مرحوم شیخ یه فرعی رو مطرح میکنه، من این فرع رو به سرعت میخونم چون مبتلا به نیست، اما داخلش یک مطالبی هست که این مطالب در جاهای دیگر به درد ما میخوره، به همون خاطر میخوام بخونم ولی بگم با سرعت. بحث در فرعیست که در احادیث اومده که وطی مسکت رد، یعنی چنیز رو طرف وطی کنه مسکت رد. خب از چه بابی؟ معیارش چیه؟ مرحوم شیخ میگه معیارش تعبده، یعنی ما یه مسکت تعبدی هم داریم به نام وطی الجاریه. نتیجه که برام شیخ خواهد گرفت اینه، اما دوتا احتمالم اول بررسی بیم. از باب تصرف، وطی خودش تصرفه، چون تصرفه پس تصرفم مسکتون از این بابه. خب مرحوم شیخ میتونه جواب بده که ما کل تصرف رو چه مسکت ندانستیم، به درد اونهایی میخوره که به درد یاد مشهور میخوره، به درد اکثر علما میخوره که اونا تصرف رو مسکت میدونستن، ما چه تصرف رو مسکت نمیدونیم، تصرفی که یدل علی الرضا مسکت میدونیم و همچنین تصرفی که مغیره مسکت میدونیم. تصرف یدل علی الرضا بعد از علم بر عیبه، تصرف مغیر قبل العلم بر عیبم مطرح میشه. خب این وطی اگر از باب تصرف مغیر، بله تصرف مغیر رو ما مسکت میدونیم، اما از باب مطلق التصرف که ما مسکت نمیدونیم. تصرف که دال بر رضایتم باشه، اونم زمانی اتفاق میفته که بعد از علم بالعیب باشه، لیکن فتوای فقهای نسه مطلق الوطی، چه قبل العلم بالعیب که بعد العلم بالعیب مطلق الوطی مسکته. پس از باب تصرف اجر مطلق التصرف رو معیار مسکت بدونیم کارمون آسانه، ما چه نمیدونیم، پس اینو بذاریم کنار. تصرف مغیر، خب اجر این کنیز باچره باشه میتونیم تصرف مغیر مطرح کنیم، این کنیز از کنیز باچره بودن خارج شد، شد سیب. اما اجر مغیر نباشه، خب باچره نباشه، چجور میتونیم بگیم تصرف مغیر؟ یه مبنایی رو اینجا مطرح میکنه که وطی انگار جنایته. میگه وطی مثل دست بریدنه، قطع دسته، قطع گوشه، قطع بینیه، انگار جنایته. چون انگار جنایته پس تصرف مغیره، استیفا نیست، جنایت. یعنی جنایت مقابلش غرامت باید بدهی. چون تصرف مغیره به همین خاطر وطیو گفتن که این وطی مسکته، پس برگردوندن به اون تصرف مغیر. مرحوم شیخ اینو میخواد تقویت کنه، قبول کنه، میخواد بگه چه بله از روایات این استفاده میشه که تصرف مغیره، یعنی وطی جنایته. البته اینو خیلی قبول ندارم وطی جنایته، وطی حرامه، حرمت تکلیفی داره، مجازات هم داره، کیفری، اما از لحاظ حقوقی جنایته در باکره بله، اما غیر باکره آیا مثلا فردی دیگری رو وطی کنه به زور غرامت هم باید بده، غیر از اون مثلا مجازاتی که در کیفر اومده، مجاز و احکام کیفری اومده، باید غرامت هم بده؟ ما غرامتی در فقه نداریم مگر در اون بحث سیب و اینها سیب کردن. به همین خاطر ایشون میگه چون جنایته پس تصرف مغیره. در متنم یه مقدار توضیح میدم تبیین جنایت بودنش رو، ولیکن عمده دلیلش این است و تعبده، یعنی این هم به عنوان یه مسکت باید بشماریم جدا و مستقلن. نباید سعی کنیم اینو برگردونیم به تصرف، یا سعی کنیم اینو برگردونیم به تصرف مغیر. مرحوم یزدی در آشش میگه با این ادله زیاد، روایات زیادی که در باب داریم، من متعجبم که چرا اینو این گونه مطرح میکنن که به زور برگردونن به معیارهای قبلی. بخونیم. الثالث و تلف العین، سومی تلف عین او سیرورت و چت تالف، یا شدن این مبی مثل تالف، مبی یا تلف بشه یا مثل تلف، تلف حکمی بشه. فانه یسکت الخیار هنا، این تلف خیار رو ساقط میکنه در اینجا. البته منظور از خیار یعنی رد ده. کالا، و الا خیار به معنای عام از رد و عرش نمیخواد بجه، یعنی رد کالا، و الا عرش رو میگیره. اینجا نباید میگفت این نه و یسکتو خیار، باید میگفت یسکتو رد. به خلاف سایر خیارات المتقدمه که الغیر و ساقطته به تلف لین، سایر خیارات اینطوری نیستن، اینم ساقط بشه اون خیار ساقط نمیشه. البته در سایر خیارات این عبارت رو میشه به کار برد، چون اونا ثنائین، ثلاثی نیستن. یعنی میگیم آیا تلف العین مسکت خیار غبن یا نه، مسکت خیار حیوان یا نه، اما اینجا تلف العین مسکت خیار عیب یا نه، حرف درستی نیست. تلف العین مسکت رد در خیار عیب یا نه، اینطوری باید بگفت. در سایر خیارات میگفتیم مسکت نیست. مثلا شما یک حیوانی خریده بودید، این حیوان در این اثنای این 3 روز شما حق رد داشتید، خب در اثنای این 3 روز بمیره، شما بازم حق رد دارید، فقط عوض این چه حیوانو برگردونید قیمت حیوان رو برمیگردونید. همچنین در خیار قبلم به شرحی زن، اونجاها تلف العین مسکت نیست، اما در خیار عیب طرف العید مسکته. ول مستند و فی مستند، ما در این مسکتیت اسکات بعد از ظهور الاجماع، این بعد رو دقت کنید، یعنی مهم اجماع است، بعد از ظهور اجماع اناتت و رد فی المرسلت سابقه به قیام العید، منوط کرده در مرسله جمیل، رد رو منوط کرده به اینکه عین باقی بماند، قیام العید در اون حالتی که حالت خودش در حین بی که تحویل دادن باقی بماند، الان چه باقی نمانده. فإن الظاهر منه، خب این استدلال به این نحو باید تکمیل بشه، چون تلف رو تفسیر میتونه بکنه، چت تلف رو نه. به همین خاطر مرحوم شیخ تکمیل میکنه تا چت تلف هم اینجا قابل استدلال باشه. فإن الظاهر منه، ظاهر این حدیث اینه چه اعتبار و بقاء حافی ملچه، چه معتبر است این عین در ملچون مشتری باقی بماند، یعنی این مبی در اون حالت خودش باقی بماند، یعنی چه حالتش به خودش برگرده چه حالتش به نحوه ملکیتش برگرده. فلو تلف، طبق این بیان پس اگر تلف شد، او انتقل الی ملک الغیر، یا فروخته شد، به هبه داده شد، انتقل الی ملک الغیر، ام از بیع و صلح و هبه و ایناست، او استاجر یا اجاره داده شد، بازم بقاء العین به اینها نشد، یا رهن داده شد، او ابگل عبدو فرار کرد برده، او انعتقل عبدو علی المشتری، یا آزاد شده بود برده بر علیه مشتری، مشتری برده ای رو خریده بود چه بر علیهش آزاد شده بود، در همه اینها فلا رده. اجر مبی یعنی این برده و چنیز یا هر مبی دیگری اجر معیوب در اومد نمیتونه برگردونه، فقط میتونه فسخ کنه. و من ما ذکرنا، با این تبیینی که ما کردیم دیگه انعتاق رو جدا نباید مطرح کنیم. ظهر ان عد انعتاق العبد المشتری مسکتن براسه، آشکار شد از حرف ما این که بیایم بشمریم بحث انعتاق برده رو که برده خود به خود آزاد میشه بر علیه مشتری، اینو بشمریم، عد این عنوان رو مسکتن براسه، به عنوان مسکت بشماریم، چنانچه در دروس این کارو کرده، لا یخلو عن شی، این خالی از چیزی نیست، یعنی یک خالی از شیی نیست، یعنی یک شیء معتمدی که بهش بشه تکیه کرد نداره. چون ما در روایات انعتاق رو چه مسکت نداریم، برگردیم باید با عناوینی که در روایات داریم. نم ذکره انه یمکن ارجاع هذا الوضع الى التصرف، بعضیا گفتن چرا به بقاء العین برمیگردونید انعتاق رو، برگردونید به تصرف، تصرف مسکته، این انعتاق هم فرد یه نوع تصرف کرده دیگه، خریده آزاد شده، خب تصرف دیگه، و هو ایزن لا یخلو عن شیء، اینم خالی از چیزی نیست. تبیینش اینه که چون ظاهر تصرف، تصرف اختیاریه، در انعتاق اون قهری اتفاق میفته، اختیاری نیست. البته حاشیه اصفهانی رو ببینید، ایشون تحلیلش یک نوع حالت اختیاری هم داده، برگردونده به بحث اقدام در حین بی. ول اولا ما ذکرده، اونی که ما عرض کردیم این اولویت داره دیگه، واضحه، یعنی برگردونیم به این بحث مغیر، چه بگیم بقاء العین علا حالته الاولیه نبوده، چه تلف اتفاق افتاده. خب یک فرع در این مسئله مونده، اونم این اصل ثم انه لو عاد الملك للمشتري، خب گفتیم اگر شما بفروشی دیگه نمیتونی فسخ کنی، من مشتری یه مالی رو خریدم معیوب بوده ولی فروختم، باید عرش بگیرم، نمیتونم برگردونم، اما اگر دوباره برگشت به ملک من لم یجز ردو، بازم ردش جایز نیست، بازم عرش میگیری. لل اصل، اصل این است که اصالت و لزومه دیگه، وقتی من فروختم بیع من لازم شد، از بیع جواز و رد خارج شد، و همین خاطر فقط عرش میتونی بگیری. خلافا للشیخ بل المفید، برخلاف این دو بزرگوار اینا میگن که خب اینجا از باب این بوچه مانعی بود برای رد، چون این نبود در دستت در اختیارت نمیتونستی رد کنی، مانع برطرف شد، باید بشه رد کرد. فرعون، این فرع رو معمولا در درس ها نمیگن، من توضیح دادم ولیکن با سرعت میخونم دیگه، فقط اینو تو حاشیه کتابتون بنویسید که ما سه تا مبنا داریم در این بحث وطیه. وطیه زاریه مسکته، بعضی ها میگن از باب تصرفه، بعضی ها میگن از باب تصرف مغیره، ولیکن شیخ تصرف مغیر رو رد نمی کنه، ولی عمده تأکید می کنه بر تعبد به خاطر روایات. لا خلاف نسم و فتفن، هیچ اختلافی نیست، اجماعی هم از لحاظ نصوص روایات هم فتوای فقها، ان وطی الجاریه یمنع ان ردها بالعیب، جاریه وطی بشه دیگه این وطی مانع هست اونو برگردونیم به خاطر عیب، فقط عرش میتونی بگیری. خب در تحلیلش ممکنه تحلیلهای مختلفی بدیم، ولی اصل حکم اجماعیه. سواء قلنا بان مطلق تصرف مانع، فرق نمیکنه قائل بشویم که مطلق تصرفات مانع، اینم یه نفت تصرف وطی، ام قلنا به اختصاصی به تصرف الموجب لعدم کون شی قائما بینه، یا قائل بشویم به این که نه همه تصرفات مسکت نیست، اون تصرفی مسکت هست مغیر باشه، اون شی قائما به نفسه دیگه نباشه، از اون حالتش خارج کننده باشه شی رو، این تصرف مسکته. خب هر دوتاش باشه فرق نمیکنه. اگر بگیم این معیار دومی رو، میاییم میگیم اینجا درسته این تصرف مغیر اتفاق نیفتاده، مگر با اون تحلیل بحث جنایت چه بیام، در حالت عادی تصرف مغیر اتفاق نیفتاده، ولیکن تخصیصه. خلاصه این حکم اجماعیه، این حکم لاخلافویه، تحلیلش فرق میکنه. غایت الامر کون الوطی علی هذا القول، نهایت امر این است وطی در این قول، یعنی قول دوم، که بیایم بگیم تصرف مغیر فقط مسکته، میایم بگیم الا الوطی، در وطی ولو تصرف مغیر نیست، در این حال بازم مسکته. نهایت این است این وطی مستثنن عن تصرف غیر المعین لله، استثناء شده از این معیار، تصرف غیر مغیر مسکت نبود، ولی اینجا این وطی مسکته. کما عرفتم این عبارت الغنیه چه بعد قبلا خوندیم، از اینجا میخواد بگه نه ما یه تحلیلی داریم، اصلا اینو تخصیص نمیزنیم، اینم طبق معیار، اینم تصرف مغیره. شما فکر میکنید وطی تصرف مغیر نیست، نه، چون تصرف مغیره، اینجا جنایت معنوی اتفاق افتاده، جنایت خلاصه، چون جنایته پس تصرف مغیره، انگار دست بریدن پا بریدن وطی هم بشره. این یعنی با این معیار میخواد بگه چه طبق قاعده تصرف مغیر وطی مسکت رد شده. من علامه علل المنع، علامه هلی منع رو، منظور از من یعنی منع رد، این چه نمیتونی فسخ کنی، چون وطی شده این چنیز دیگه، چنیز رو نمیشه رد کرد بلو معیوبه، باید عرش بگیری. علل المنع فی موضع ان التذکره، در یه جایی از تذکره تعلیل آورده به ان الوطیه جنایت، چون جنایت باید غرامت داده بشه، لهذا یوجب غرامت جزء من القیمه، به همین خاطر موجب میشه یک غرامت، یک جزئی از قیمت رو به عنوان غرامت برگردونده بشه. چه سایر الجنایات الممدوج، یک نفری بیاد به یک چنیزی جسارت کنه و این چنیز رو وطی کنه، غیر از این بحث کیفر، ایشون میگه خب باید یه مقداری از قیمت او رو هم به عنوان غرامت بده، مثل سایر جنایاتی که بر مملوک اتفاق میفته. البته خب در مال شاید بگیم اینه، لیکن این یه مقدار قیاس میشه، چون در حر باید بحث جنایت رو مطرح کنیم نه در مملوک. در مملوک ممکنه از باب ناقص شدن قیمت کالا این غرامت رو مطرح کردن، نه از باب جنایت. در این حال این کلمه جنایت رو ایشون به کار برده و این استدلالات رو داشته. وقت تقدم، اینا تقویت اون بحث این است وقتی جنایته. وقت تقدم فی کلام الاسکافی ایزن، در این کلام ابن جنید اسکافی اومده ان الوتی مما لا یمکن معه، وتی اگر به کنیزی وتی شد دیگه ممکن نیست همراه با این وت این مبی رو برگردونیم به حالت قبلیش، یعنی یه چیزی ازش کم شد، انگار دستش قطع شد، کنیز موتوعه به حالت اولیش نمیتونه برگرده. البته در باچره اینو حرف رو قبول داریم، اما ایشون مطلق میگه. بعد و یشیر الی، بعد میگه چه اشاره می داره به این جنایت بودن، الیه یعنی انا کون الوت من الجنایه، وت جنایت اشاره داره، اونی که در خیلی از روایات اومده میخونیم. ببینید از امام میپرسن که من کنیزی خریدم بعدم فهمیدم معیوب بوده، امام میپرسه این کنیز وت کرده اید یا نه، میگه بله، میگه خب پس نمیتونی برگردونی، باید عرش بگیری. بعد یه جمله امام داره میگه معاذ الله، خب اگر برگردونی چی میشه؟ میگه خب برگردونی باید یه مقدار پولم بگیری، پول بدی، ببخشید مشتری باید یه مقدار پول بده اگر میخواد برگردونه. چرا یه مقدار باید پول بده؟ چون استفاده کرده، وقتی خودش استفاده است دیگه. اینجا مرحوم شیخ کلمه ای که در روایت اومده عذره، میگه خب اگر با لازم باشه برگردونی باید یه پولی هم به طرف بایه بدی برگردونی. ایشون میگه این که یه پولی باید بدی از باب غرامت میخواد امام بگه، چون در شریعت ما گفتن نباید برگردونی، چون اگر برگردونی باید با غرامت برگردونی، چون جنایت هم اتفاق افتاده، به همین خاطر فقط عرش بگیر بر نگردون، چون برگردونی با غرامت باید برگردونی. ما هم در کلام شارع ندیده ایم که غرامت اینجا باشه، چون شارع نگفته غرامت پس معلومه برگردوندن رو نگفته، فقط فرموده عرش رو. خب اینجا کلمه غرامت نبود، آخه کلمه عذر بود، میگه درسته کلمه عذر بود، ولیکن ممکنه اینجا یه بحث، به خاطر این بحث من اینجا اینا رو مطرح کردم. ببینید شیخ میخواد بگه چه؟ امام در مقام بیان حکم واقعیه، میخواد حکم واقعی رو بگه، یعنی اینجا نباید برگردونی، ولی در تبیینش تقیه میکنه، میخواد بگه چه؟ عوض این چه غرامت به کار ببره، بگه چه آقا در شرع ما چه غرامت نیومده، چون غرامت نیومده لاچن لازمه برگردوندن به این نحو با غرامت برگردوندنه، چون غرامت نیومده پس برگردوندن اصلا انگار مطرح نیست، باید عرش. اینو بخواد تبیین کنه ممکنه قبول نکنن، از این راحت تر انتخاب میکنه، میگه ببینید شمای اهل سنت، شمای مردمی که طبق فتوای خلیفه ثانی اومدید متعه رو حرام میدونید، پس عذر دادن، عذرت دادن به این کنیز رو که متعه باشه حرام میدونید، عذرت دادن رو حرام میدونید، دقت کنید، مهریه رو حلال میدونید نه عذرت رو، یعنی دائمی رو حلال میدونید نه موقت رو. اینجا اگر کنیز رو برگردونید همراه با عذرت باید برگردونید. چرا همراه با عذرت؟ چون وقتی شده دیگه، چون این نمیشه همراه با عذرت بدهیم، کنیز رو بدیم عذرت هم بدیم، طبق مبنای شما چه نمیشه عذرت داد، پس اینو بذارید کنار، عرش فقط بگیرید. با اینکه اصل استدلال رو امام اینجا به خاطر تقیه نفرمودا، امام میخواست بگه چه چون اینجا در شریعت ما غرامت نیومده باید خلاصه غرامت بدی و برگردونی، هر این دوتا رو باید انجام بدی، چون غرامت نیومده پس باید فقط عرش میمونه. اما این بیان رو با کلمه اجرت گفت تا برای اونها راحت قبول بشه، لاچن از این بیان یه چیزی استفاده بشه. اونه چه خلاصه باید به چیزی برگردونی به طرف. ولیکن در شیعه چه اجرت برگردوندن حرام نیست. در شیعه اجرت برگردوندن چه حرام نیست. شیعه عقد موقت رو حلال میدونه. پس اینجا یک مطلبی استنتاج میشه، استظهار میشه، اونم که باید یه چیزی برگردونی. اگر اجرت حرام نیست، از چه بابی باید یه چیزی برگردونیم؟ از باب جنایت دیگه، از باب غرامت دیگه. ایشون این گونه تبیین میکنه و یشیر الی، اشاره دارد به این مسئله که وقتی از باب جنایته، اون ما سیجی فی غیر واحده، اون مطلبی دیگه در خیلی از روایات این باب تکرار شده که معاذ الله ان یجعل لها اجرن، پناه به خدا میبرم که برای کنیز اجر قرار داده بشود. این طبق بیان اونها میخواد بگه شما چه برای کنیز اجر قرار نمیدهید، میگید اجر کنیز مثل زنا میشه، موقت رو مثل زنا میدانید، چجور اینجا میخواید بگید اجر بدیم؟ با اینکه اصل هدفش این نیست، این رو تبیین تقیه‌ای کرده شیخ میخواد اینو بجه ها، اصل هدفش این است معاذ الله اون شریعت چه حکم به غرامت نداده، چجور میخواید اینجا برگردونید و غرامت هم بدید؟ این تشریع میشه، چون در ما در روایات نداریم آخه غرامت، چون نداریم اینجا ولیکن لابد باید غرامت هم باید بدی، چون نداریم پس شریعت مقدس انگار فقط عرشو در نظر گرفته. معاذ الله ان یجعل لها اجرا فان فیه اشاره، در این جمله اشاره است که انه لو ردها، اگر این کنیز رو بخواد برگردونه، لابد ان یرد معها شیئا، باید همراه با این کنیز یه چیزی بده، تدارکن للجنایت، تا اون جنایت رو جبران کنه. از لو کان الوتی و مجرد استیفاء منفعتن، خب اگر صرف استیفاء منفعت بود، جنایت نبود، چه نمی گفته من باید یه چیزی بده؟ انسان در ملک خودش بهره برداری بکنه، چه چیزی بر عهده‌اش نمیاد؟ فسخم من حین الفسخ، دقت کنید، فسخم من حین العقد نیست، چه فسخم اگر بخواد فسخ کنه من حین الفسخ، از عقد تا فسخ در ملک خودش چه بهره برداری کرده؟ اگر از باب استیفا و بهره برداری بود، چه هیچ چیز بر عهده این مشتری نمی اومد. از لو کان الودی و مجرد استیفا لم یتوقف ردها علی رد عوض المنفعه، دیگه کنیز و برگردوندن متوقف برای نمی شد چه پس عوض منفعت کنیزم بدی. عوض منفعت اینجا یعنی وطی، اون عوض این لذت لازم نیست بدن، چون در ملک خودش بوده اون موقع، الان میخواد فسخ کنه. فاتعان، پس چرا اجر اطلاق شده؟ میگه اطلاق الاجر علیه فر روایه، اطلاق اجر بر این غرامت در روایت. غرامت رو مرحوم شیخ میفرماید در روایت امام بنوان عجر رو برده، این کلمه عجر رو به کار برده، علا طبق ما یترا آفی نظر العرف، بر طبق اونی که به نظر میرسید در نظر عرف. عرف اینو خب اجرت میدونن دیگه، عرف دیگه اینجا حقوق شناس دقیق نیستن که بجن این اجرت نیست، این غرامته، بر طبق عرف حرف زده. و حاصل و معناه، و معنای این حدیث حاصلش این میشه، انه اذا حکمت بر رد، وقتی شما حکم کردی بر رد که برگردونی، مع عرش جنایتها، خب همراه باید با چی حکم کنی؟ همراه با عرش جنایتش، چون انگار شما، من مثالش اینطور بذارم، چنیزی خریده بودیم، دست چنیز قطع شده، الان برمیگردونی، باید این چنیز رو بدی، عرش این جنایت رو هم بدی. کان زالج فل انزار به منزلت الاجره، در نظر عرف این یه مقدار با قطع کردن دست فرق میکرد، در نظر عرف و انزار عرف اجرت تلقی میشد، با اینکه خب اجرت تلقی میشد، امام از این روش وارد شده، میگه خب شما در نظر عرف که این اجرت تلقی میشه، شما هم که اجرت رو ممنوع میدونید، الان از اینجا تبیین تقیه‌ایه، و هی ممنوعتون شرعن، شرعن نفی شرع فکر امامیه، شرعن فی فکر ثانی، فکر خلیفت ثانی، لأن اجاره الفروج غیر جایزتن، چون در فکر اونها چه عذیر کردن فرجه ها جایز نیست، متعه کردن چه جایز نیست. و هازا انما وقع من امیر المؤمنین، این حدیث از امیر المؤمنین واقع شده، مبنیاً علی تقریر رعیته، مبتنی بر تقریر یعنی مماشات با مردمش، علی ما فعله الثانی، بر اساس اونی که خلیفه ثانی انجام داد من تحریم عقد منقطه، بر اساس او میخواد روشن کنه این مسئله رو. یعنی استدلال امام اینجا استدلال جدلیه، نه استدلال برهانی، بر اساس تقیه میخواد بگه خب شما چه اجرت رو حرام میدونید، اینجا هم اجرت باید بدید آخه، پس نباید رد و مطرح کنید، فقط هم عرش رو باید مطرح کنید. فلا یوگال، پس طبق بیان ما نگویید آقا شیعه چه اجرت رو حلال میدونه، امام اینجا بر مبنای خود اونها حرف زده. فلا یوگال ان المتعه مشروعه و قد ورد ان المنقطه مستاجرات، این روایات اومده چن اون زنهای موقته چه ازدواج موقت میکنن انگار اجرت میگیرن، کلمه اجرت برای اینها اومده در قرآن هم اومده، اجورهن فلا و چل الاستعاذه بالله من الجعل الاجره للفروج، امام وچی نداشت اینجا پناه به خدا ببرد از این چه چرا اجرت برای زنها قرار داده شده، برای این تمتعات قرار داده شده، اجرت چه شرعی قرار میتونن بدن. با تبیینی که ما کردیم چرا معاذ الله جا داره، یعنی با طبق مبنای شما معاذ الله، هازا ما یخطر عاجلا بالبال، این همون است به فکر ما به نظر میرسه در معنای این فقره، والله العالم، خدای متعال عالم به امور است. انشاءالله ادامش رو توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله الو.